یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو، ممنونم که با ما همراه هستید. من از صنعت برق آمدم تا با شما در مورد راهکارهای ساده اما مؤثر مصرف درست به اندازه و مطابق با الگوی تعیین شده در انرژی برق صحبت کنم. یکی از نکات مهم برای استفاده بهینه از انرژی بدون جایگزین و مهم برق، توجه به برچسب انرژی وسایل برقی و به خصوص در زمان خرید است. برچسب‌های انرژی، رده‌های انرژی اون وسیله برقی رو برای شما تعیین کردن و به شما توصیه می‌کنیم حتماً وسایل برقی با رده‌های برقی بالا بخرید. اتفاقاً این روزهایی که رقابت در صنعت تولید تجهیزات خانگی زیادتر شده و خیلی از وسایل کالای با دوام ایرانی هم تولید میشه، تولید کنندگان به رده انرژی دقت میکنن و این حق شماست به عنوان خریدار که به رده انرژی توجه کنید، وسیله برقی با مصرف پایین‌تر بخرید تا در بلند مدت هزینه کمتری بابت انرژی برق مصرفی بپردازید. پس توصیه میکنم حتما وسایل برقی جدید رو با رده انرژی A و حتی بالاتر بخرید. رده های A مثبت، A دو مثبت و حتی A سه مثبت، اصلا به اینها A پلاس میگن، در بازار هستن، یعنی کمتری میزان مصرف. سوالی که میشه این که وسایل مختلف برقی در خانوار چند درصد مصرف دارن؟ من یه اشاره کلی میگم، ممکنه این عددهای من سرجم شاید 100 نباشه ولی حدودی هست. ببینید 43% از برق مصرفی خانواده ها در فصل تابستان به وسایل سرمایشی اختصاص پیدا میکنه، یعنی انواع کولر یا احیانا مثلا اگر از پنکه استفاده بکنید. به همین دلیل هست که در فصل گرم سال مصرف برق در کشور 40% بیشتر از سایر فصل ها هست و ما به همین دلیل در فصول گرم سال به شما میگیم که در مورد مصرف برق دقت کنید، چرا که مصرف برق در اوج خودش هست و شما باید همراهی کنید. ماشین لباسشویی و احیانا اگر داشته باشید ماشین ظرفشویی و همینطور اتو، تقریبا 12% مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن و به شما توصیه میکنیم استفاده از ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و اتو رو به ساعت‌های کم مصرف 10 شب تا 10 صبح و یا روزهای تعطیل موکول بکنید. انواع وسایل صوت تصویری مثل تلویزیون یا ضبط صوت یا وسایل مشابه تقریبا 10% مصرف برق خانواده رو تشکیل میدن. وسایل برقی که در آشپزخونه ها هستن به دلیل این که به ندرت روشن میشن، مثلا چرخ گوش، همزن، مخلوط کن یا وسایل مشابه، حدودا 6%. رایانه و سایر وسایل مشابه مانند شارژرهای تلفن همراه، مودمها، اونها هم تقریبا 8% و 10-12% مصرف برق هم مربوط به روشنایی هست. اگر شما این مصارف رو بدونید و دقت کنید باعث میشه که در واقع به انرژی حیات بخش برق توجه بیشتری داشته باشید. اینطوری همه مردم عزیز برق دارن و همه خانواده ها در آرامش و آسایش هستن. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون و خدا نگهدار.
خانم آقایان، شبتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. امیدوارم برنامه که تا این لحظه تقدیم شما دوستان شده از رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینکه الان ساعت چنده رو که خب نگاه میکنم رو ساعتمون مشخص میشه ساعت چنده، ولی گاهی وقتا ساعت صفره. ساعت صفر رو بشنوید. موسیقی
ساعت صفر.
سپاه موشک دارد، در خشکی و در دریا، اما چشمش به فضا هم هست. موشک ماهواره بردارد.
ایران چندین موشک بالستیک را روانه دو پایگاه در عراق کرد که میزبان نیروهای آمریکایی هستند.
وقتی در پناهگاه بودیم، هر بار که موشک ها میومد، موج انفجار همه ساختمان رو تکون میداد و در به شدت تکون میخورد.
نیمه شب سه‌شنبه، امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با انتشار این توییت از ساخت موشک جدید هایپرسونیک سپاه خبر داد.
سرعت این موشک حدود 12 ماخه و میتونه در جو زمین و خارج از جو مانور بده.
من وارد جزئیات درباره این موشک ادعایی هایپرسونیک نمیشم.
در جنگ 12 میزان لحظه در همان شب اول حمله رخ داد. حتی پیش از اعلام رسمی آغاز جنگ، فرماندهان عالی رتبه نظامی حکومت اسلامی یکی بعد از دیگری در مناطق مختلف پایتخت حذف شدند. حمله برای بریدن سر. و وقتی این حلقه در ساعت صفر جنگ حذف شود، معنایش ساده است. شبکه عصبی نیروهای مسلح قطع می شود. امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، از شاگردان تهرانی مقدم و فرمانده نیرویی بود که رژیم به آن بیش از هر چیزی تکیه داشت. موشک و پهپاد. حسب او فقط حسب یک فرمانده نبود، حسب ستون بازدارندگی موشکی و چهره‌ای نمادین بود. کل نظام فرماندهی فروریخت. در عملیاتی دقیق با هدفی روشن، فلج کردن کل ساختار نظامی جمهوری اسلامی.
حذف دستی که بر سر اسرائیل سایه می انداخت. این تصویری بود که رسانه ها هراسان و پر التهاب پس از خبر ترور فرمانده هوافضای سپاه سردار امیرعلی حاجی زاده ترسیم کردند. سرداری که از نخستین اهداف اسرائیل در حمله به ایران محسوب می شد. آنها بر این باور بودند که با نبود حاجی زاده فرماندهی سامانه موشکی ایران دچار انفعال می شود. فرماندهی که نامش نخستین بار در رسانه ها با خبر حملات موشکی گره خورد.
ببین این دوتا آشیانه قبل از اصابت، بعد از اصابت.
17 خرداد 1396، ساعت 10:30 صبح، درب شرقی مجلس. چند نفر با لباس شخصی آرام به سمت ورودی نزدیک می شوند. ناگهان صدای رگبار گلوله در فضا می پیچد. داعش زهر خودش را می ریزد. ساعتی بعد سپاه پاسداران در بیانیه‌ای هشدار می دهد ریخته شدن هیچ خون پاکی بدون انتقام نخواهد ماند. اما نه از چگونگی آن سخن می گوید، نه از زمانش.
اولین باری که این توان نقطه زنی موشکی ما در عمل اثبات شد برای دنیا مقابله با داعشی ها بود. اون موقع کسی باور نمی کرد که ما میتونیم یه مقری که در حاشیه 400-500 متری یک شهر بود، این مقر داعش رو با موشک از ایران بزنیم سوریه. وقتی این رو به مقام معظم رهبری میخواستیم اذن شهادتشون بگیریم، حتی اطمینان نداشتن، گفتن این مقر کجاست؟ گفتیم 400 متری 500 متری شهر.
حسن فرمود میشه؟ گفتن رو یه شرط داره. چیه؟ گفت یک نفر غیر نظامی نباید تنباقشون بیاد.
من اطمینان دادم بعدت آقا که آقا موشک ها نقطه زنه. آقا با تعجب هم دادم خیلی با اطمینان میگی. گفتم که بله، تقریبا با اطمینان میگم، تضمین میکنیم.
مسئولیت انتقام به نیروی هوافضای سپاه سپرده میشود. فرمانده عملیات کسی نیست جز سردار حاجی زاده.
آقای سلیمان خود رحمتشون بلند شد اومد نیرو، گفت می همچه قصه‌ای میخواد اتفاق بیفته.
باور نمیکرد که ما بتونیم این نقطه زن، این مقر داعشی‌ها رو بزنیم.
50 تا هدف به ما داد. هدف های داعشی توی سوریه، جای جای سوریه، و به صلاح اینها رو ما آوردیم، امتیاز بندی کردیم. این هدف کنار شهر نمرش این هدف از رو روستا بود میکنه نمرش این 40 تا حذف کردیم، 10 تا دونه هدف بود که این 10 تا هدف رو بزنیم. دوباره آیه حضرت با سختگیرانه تر ما این سختگیرانه دوباره بررسی کردیم، 5 تا هدف دیگر رو حذف کردیم، شد 5 تا هدف. قرارش این 5 تا هدف رو بزنیم.
به کلیه اقدام‌های موشکی تابع نیروی هوا و فضا و ما را وقت ازمت ولکن الله رما عملیات را آغاز کنید.
موشک دقیقا تو ساختمون فرو برد و یه آماری های حاج قاسم اون موقع به ما داد مبنی بر اینکه این عملیات که شما چهار تا موشک تیز زدید 174 نفر از فرماندهان داعش کشته شد.
سیری را داعش میخورد اما صدایش را دیگران میشنوند. سؤالی در ذهن بسیاری شکل میگیرد، چگونه کشوری در میان سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی به پیشرفته ترین سلاح‌ها دست یافته است؟ تحریم‌هایی که از روزهای جنگ ایران و رژیم بعث عراق آغاز شد. صدام پس از شکست‌های پیاپی در جبهه‌ها به تاکتیکی تازه رو می‌آورد. او که از کشتار غیر نظامیان ابایی ندارد، جنگ شهرها را آغاز می‌کند. تیر ماه همان سال باران موشک بر آسمان شهرهای ایران فرود می آید.
یعنی لط پار کرد شهرهای ما رو و یک موشک از ایران پرتاب نشد.
ایران هیچ موشکی برای پاسخ ندارد، هیچ کشوری نیز حاضر به فروش آن نیست.
مرکز فرماندهی صدام، مرکز حکومت صدام، مرکز قدرت صدام تو فاصله 105 کیلومتری از مرزهای ما بود. دسترسی بهش نداشتیم. 105 کیلومتر نمیتونست. یا هواپیماهای اونها میومد، نه اینکه بیاد بمباران بکنه، هواپیماهای باری اونها میومد، زباله‌های پادگانی، فایل، کمو، تیراهن، آتش‌خاله را می‌ریخت بالا سر رزمنده.
کشور لیبی می‌پذیرد 30 فروند موشک اسکاد بی در اختیار ایران بگذارد. سوریه به دلیل تعهداتش با شوروی نمی‌تواند سلاح بفروشد، اما قبول می‌کند که نیروهای ایرانی را آموزش دهد.
خب در همین اسنا بحث سفری پیش میاد به سوریه و لیبی. اینها در یک هیئت سفر میکنن.
ما از سوریه که درخواست موشک کردیم گفتن موشک نمیتونیم بدیم ولی آموزش میتونیم بدیم.
سپاه تصمیم گرفت که موشک ایجاد بکنه
که شهید حاج حسن تهرانی مقدم به عنوان مسئول این آموزش انتخاب شد از طرف سپاه
و آقای مقدم مأمور شد که یه تیمی رو تعریف بکنه برن سوریه برای آموزش.
اینجا نطفه موشکی جمهوری اسلامی هستش.
زیر باران آتش ایران باید هرچی زودتر پاسخی در خور بدهد، اما پیش از فشردن ماشه ذهنها باید مسلح شوند و آموزش زمان میبرد. با این حال همزمان با دریافت موشک ها از لیبی، گروهی از نیروهای ایرانی برای گذراندن دورهی فشرده راهی سوریه میشوند. آنها خوب می دانستند بی آموزش حتی پیشرفته ترین سلاح ها کور و بی اثرند.
و ایشون اومدن بررسی کردن، یه تیم رسلا 13 نفره تعریف شد
که با خودش، یعنی 12 نفر با خودش شدین، 13 نفر رو انتخاب کرد. از جمله بنده بودم، سردار موسوی بود، تعدادی از عزیزان دیگه بودن که شهید بافری، شهید پیرانیان، اینها بودن. جمعا 13 نفر
رفتن سوریه و اونجا در واقع آموزش موشکی رو میدیدن.
وقتی که وارد میشیم اونجا، تعداد اندک ما رو وقتی اون فرمانده سوری میبینه و عمدتاً هم جوانها سنهای 22-21 کمتر بیشتر 18-19 ساله همین هول هوش سن بودن، ایشون میگه که شما با این تعداد میخواید آموزش ببینید؟
گفت ما برای ارتش سوریه که عرب زبانم هستن آموزش های کلاسیک هم دیدن کمتر از 6 ماه کسی قادر نیست این آموزش ها. چطور شما تو زبونم ما رو نمیفهمیده میخواید مترجم و بخش هم وقت مترجم میگیره؟ 2 ماهه. گفتم اصلا ما تلاش شب و روز میکنیم شما اینو به عهده ما واگذار کنیم.
از 6 صبح 5 صبح بلند میشدیم تا 11 شب، زمان طولانی. خب میخواییم ما 8 ساعت در روز آموزش ببینیم، این تعداد رو ضرب 2 کردیم و داریم کار میکنیم.
این دوستان به صلاح هر کنیم چند تا تخصص به صلاح آموزش دیدن، بعضا مثلا یک کسی مثل شهید بافقی 5 تا تخصص آموزش دیده بود.
رفتیم اونجا آموزش دیدیم و برگشتیم اومدیم لیبیا، یا از اون طرف اومدن که خودشون شلیک بکنن.
لیبیایی رو از تهران بردیمشون کرمانشاه.
2 ماه بعد نخستین افسران موشکی سپاه با نامهایی که بعدها در تاریخ نظامی ایران ماندگار شد آموزش خود را به پایان می رسانند. 11 دی 1363 هواپیمای مسافربری حامل حسن تهرانی مقدم و تیم 12 نفرش در تهران بر زمین می نشینند. اما توقفی در کار نیست، هواپیمای بعدی آماده است تا آنها را به کرمانشاه ببرند. مقصد پادگان شهید منتظری، همان جایی که چند ماهی است حاجی زاده تیپ موشکی را با نام حدید راه اندازی کرده. آنجا قلب موشکی ایران برای نخستین بار به تپش می افتند. موشک های اسکاد بی که لیبی وعده داده بود به همراه مستشاران لیبیایی وارد کشور شده و در سکوت آماده شلیک است.
ما به اینها نگفتیم که به این لیبیایی که این بچه ها آموزش تخصصی دیدن، گفتم یه دفعه بچه ها میان کنار شما ما با این میسنه کاری دارین کمکی دارین، چون اگه میگفتیم قطعا چالش درست. اینا هیچ کدوم تا روز آخر نمیدونستیم این بچه های ما تخصصی هم. به اینا خدمات میدادیم، خیلی هم اذیت کردن ما رو. ما اینقدر خاری کشیدیم پیش اینها. من خاطرم هست آقای حسین تاش معاون اطلاعات و عملیات سپاه بود، میومد دوزانی میشست جلوی این سلیمان مسئول اینها. سلیمان مثلا دراز کشید و یک کمپوتر آلبالو دستش بود، بعد بس میگفت که مثلا از تهران گفتن که امروز ما بغداد رو باید بزنیم. پس اینکه به راحتی میگفت مثلا حلیب ما فیش، اطلاع ما فیش، شما امروز ما شیر ندادید، ما هم در واقع امروز نمیزنیم، نمیتونیم بزنیم. به همین راحتی از این دست مطالب فرامون ما رو تأخیر میکردن، ولی بالاخره چون کار باید انجام میشد ما وایسادیم، کار رو انجام دادیم الحمدلله.
قرار شد که اولین موشک جمهوری اسلامی به پالایشگاه کرکوک به عنوان اختار به عراق، مرحبا و درود بر امام بزرگوار، تا اتمام حجت به دشمن نمیکرد تصمیم نمیگرد تا این صدام جانی رو متنبه کند از این شرارتش برمید.
صدام دسفور را با بیش از 65 موشک در هم میکوبد. خانه ها ویران میشوند، خانواده ها داغدار و خیابان ها پر از زخمی.
مهمترین هدف خود را تنبیه متجاوز می‌کند و امروز با نگاه به سرمایه عظیم و غیر قابل جبرانی که جنگ تحمیلی از ما گرفته بیش از همیشه به اون اهمیت
تا اینکه بالاخره یک روز قذافی اومد توافق کرد با صدام، مبنی بر اینکه بالاخره با تو عربی ما هم عربی میاد داره میزنه این شکلیه، و توافق کردن که دیگه لیبیایی‌ها به سمت عراق موشکی شلیک نکنن، که دیگه ما با این مقدم اعلام که اینا رسما میگه ما نمیزنیم و در حال کارو تعطیل کردن. گفتید بیاتم گفتم ما خودمون متخصص داریم، بچه‌مون هم آموزش داره، خودمون میزنیم. اومد این سکو رو روشن کرد، مثلا روشن نمیشه.
لیبیایی‌ها تعداد زیادی از قطعات رو همراه خودشون برده بودن سفارت و ما دسترسی به اونها نداشتیم.
افیوزای حساس موشکی میگه برده بودن، سکو از کار انداخته بودن، سکو از تونل نمیومد بیرون. که بیاد بیرون تا تو بیرون تن دود ما خفه میشدیم، ماسک میزدیم میرفتیم تو تونل اینو روشن میکردیم که بتونیم تعمیرش کنیم.
در واقع تمام به هم ریخته بودن. ما مثلا اولین پرتابی که من ابلاغ کردن شاید مثلا 16-17 روز درگیر رفع اشکالی سکو و امکانات و وسیله این حرفا بودیم که مشکلاتشو برطرف کنیم، و تا این مشکلات برطرف شد اولی موشکی ما آماده شد ما خواستیم پرتاب کنیم. در آقای هاشمی و موقع بالا به صلاح پرمانده جنگ بود، ایشون مثلا میگو کجا رو بزنید چه شکلی بزنید، گفتن آقا بزنید تو بغداد.
رمای 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 ولیکن
الله حرما. الهی میدانیم که قادر مطلق تویی. الهی میدانیم که همه امور در دست توست. پروردگارا دشمنان خودت را به دست ما مجازات کن.
ما رفتیم در رو اولی پرتابی که خودمون مستقل انجام دادیم زدیم بلافاصله پاشیدیم اومدیم تهران رفتیم مجلسشون رئیس مجلس بود شاه هاشمی خودش گفت که به اصطلاح تا زمانی که عراق اعلام نکرده بود که به اصطلاح بغداد مورد اصابت قرار گرفته من باور نمی‌کنم شما بتونید بزنید
جنگ تمام شد اما جای زخم‌هایش بر تن ایران ماند اما این زخم جوانه زد و روید
خیلی از زیرساخت‌های لازم تو کشور اون روز برای ساخت زیرمجموعه موشک وجود نداشت مثلا موتور موشک‌های ساختمانی خیلی وابسته است به مثلا رشته‌گری دقیق و شاید خیلی از فناوری‌ها به واسطه کار موشکی اصلا وارد کشور شد که در بخش غیر نظامی مورد بهره برداری قرار گرفت.
اول موشکی که ما ساختیم موشک اسکاد که ایرانی شده شهاب یک.
تو مهندسی معکوس شما میتونید یه محصول رو به اصطلاح بیان ریورس بکنی و تولید بکنی. این همون محصول رو که خیلی هنر بکنی شما میتونید تو مهندسی معکوس مثلا به قابلیت اطمینان همون اورجینال برسی. بالاتر نمیتونی بری.
رفته رفته که خودمون موشک ساز شدیم شهاب دو رو ساختیم یا همون اسکاد سی و شهاب سه رو ساختیم دیگه خودمون مستقل شدیم
این موشک رو به صورت افقی نمیشد شارژش بکنی اگه شارژ میکردی میشکست از گنبر چون بدنه خیلی ضعیف بود بعد ما میبردیم تو میدان تو به صلاح محل موز پرتاب عمودش میکردیم شارژش میکردیم همین هم که شارژ میکردیم اگه مثلا دو ساعت میمون از پایین بشه آکاردون شروع میکنه جمع شدن سریع باید پرتابش میکردیم
ما انقدر مورد بوده که تو ساخت موشک ها موشک زدیم رو سکو منفجر شده موشک زدیم رفته انجام رو هوا منفجر شده رفته مثلا اصلا پیداش نکردیم
خب اومدیم بچه کار کردن زحمت کشیدن سند کار کرد بدنه موشک رو عوض کردن بدنه موشک رو فولادی کردن به جای آلومینیوم زیر 20 دقیقه ما شلیک می‌کردیم که رفتن خدمت آقا گذاشتن گفت اصلا این خوبه این باید انجام بشه
ولی بالاخره این موشک موشک شد و اون موقع به پروازش هدایت کنترل نداشت
ابتدا مثلا چیه 3 کیلومتر انحراف می‌خورد حالا موشک شهاب 3 بیشتر انحراف می‌خورد نسبت بردی که داشت
هست آقا بعد از این به اصطلاح سرعت عمل که باید رو دقت کار بکنید
افزایش دقت در هدفگیری موشک های تولید شده چالش جدید بر سر راه نیروی هوایی بود زمان زیادی نیاز بود تا متخصصین بتوانند دقت این موشک ها را افزایش دهند مشکل به همینجا ختم نمی شود بدنه موشک باید سبکتر شود سر جنگی سنگین‌تر و دقت برخورد با هدف دقیق‌تر
مثلا ما انحراف رو کم میکنیم از 3-4 کیلومتر میاریم میرسونیم به مثلا 500 متر
یه سیستم ساخته شد ما روی نصب کردیم رفتیم میدون تیر تست کردیم تو فاصله 350 متری هدف خورد زمین یعنی 1/5 در واقع سی پی اصلیش که روسا ساختن و خیلی خوشحال شدیم دیگه اصلا تو پوستمون نمی گنجیدیم دیگه برداشتن رفتن خدمت از آقا فیلماشون نشون دادن محل پرتاب محل اصابت و فاصله 350 متری هدف خورد مثلا این شعای تخریبش این 500 متر دیگه این تخریب با یه موشک هدف
خب این ترکشاش میگیره دیگه بس دیگه به نظر خودمون مثلا دیگه پایان کارمونه حضرت آقا میفرماین نه اگر در اون 200 متر یه بیگناه کشته بشه خونش بهده کیه کار میکنیم کار میکنیم
و به صلاح این سیستم عدد کنترل اصلاح شد نصب کردیم روی موشک رفتیم قم سراجه شلیک کردیم به سمت سمنا و به صلاح بعضا اخبار نشون میده یک کانتینر و این کانتینر 43 متری عدد خورد زمین ما موشک شعاع تقریبش 500 متره 43 متر یعنی 100% نابود میشه. یه موشک یه هدف این تموم شد. آقا الحمدلله اینو می‌خواستی و هرچه بلنشن با خوشحالی رفتن خدمت سرباز. آقا خیلی تشویق که خیلی خوب آفرین دمتون گرم ولی شما نقطه بزنید. اینو هم آقا چی میخواد؟ باز یه شاید 8-9 ماه یه سال کار شد و یه سیستم مداد کنترل ساخته شد رفتی میدان تیر. این فیلمش الان هستش تو مجموعه و یه دوربین های اسپید هم گذاشتم برای تصویر برداری. موشک رو شلیک کردیم و موشک اومد فریم به فریم این فیلمش هست. میاد میره داخل لاستیک و این موشک رفت داخل لاستیک بردن خدمت ها. این مطالبه از آقا ما میگیم پیشرفت موشکی اصلا مرهون مطالبه ایشونه. بردن نشون دادن که آقا من اینو میخواستم. حالا برید هزار کنترل رو بسازی رو همه موشکاتون نصب کنید.
تا الان موشکامون همه نقطه زن میشه.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
ساعت 24